دوستان عزیز، معروفترین اثری که به تقلید از لیلی و مجنون نظامی سروده شده است، لیلی و مجنون عبدالرحمن جامی، شاعر ایرانی قرن نهم هجری قمری است. این داستان را جامی 300 سال بعد از نظامی سروده است. لیلی و مجنون نظامی و جامی دو قهرمان اصلی و دو عاشق پاک باخته دارد. لیلی و مجنون و همه ماجرا شرح جفایی است که روزگار با این دو دلداده داشته است. اما میان جزئیات سرگذشت این دو عاشق در روایت نظامی و جامی تفاوت‌های آشکاری وجود دارد. داستان اصلی لیلی و مجنون در روایات عربی بسیار کوتاه و ساده و خالی از وقایع جذاب و جالب است و هیچ حادثه فوق‌العاده‌ای در آن رخ نمی‌دهد. نظامی در نظم داستان لیلی و مجنون تا آنجایی که ممکن بوده به منابع عربی نظر داشته و اصل حکایت را از اخبار عرب اخذ کرده است، اما تنها به ترجمه اکتفا نکرده و تار و پود تازی آن را به رنگ و لعاب زبان فارسی آمیخته و شاهکاری تازه آفریده است. جامی در لیلی و مجنون خود بیشتر از نظامی به منابع و اخبار اصلی تاریخی توجه کرده و علاوه بر این، جامی برخلاف نظامی و سایر مثنوی سرایان این داستان، عشق مجنون را به عشق الهی تعبیر کرده است. جامی معتقد بود است که اکثر مثنوی های پنجگانه نظامی اگرچه به ظاهر افسانه است، اما از روی حقیقت بهانه‌ای برای کشف حقایق و بیان معارف است. جامی در داستان لیلی و مجنون خود به تفسیر عرفانی قصه پرداخته است و این نگرش و دریافت اصل حکایت کمک زیادی می کند و در واقع یکی از بهترین راه های خرد پسند کردن آن است. در قصه نظامی، عشق قهرمانان داستان از علاقه معصومانه دو کودک در مکتب سرچشمه می گیرد. آن دو در مکتب ملای قبیله همدرسند و کار این همدرسی به همدلی می کشد و محبت معصومانه از آن نوع که میان کودکان یک خانواده یا محله معمول است بین آن دو بروز می کند. اما عبدالرحمن جامی که به منابع عربی وفادارتر است، ماجرای آشنایی این دو دلداده را به هنگام کودکی و نوجوانی، اما نه در مکتب بلکه در وقت شبانی و معاشرت در مجامع قبیله حکایت می کند و معتقد است که مجنون پیش از آن که اسیر عشق لیلی شود، عاشق فرد دیگر است، اما با دیدن لیلی عشقی ناگهانی بر دلش می نشیند و خرمن هستیش را به آتش می کشد. به گفته نظامی، علت مخالفت پدر لیلی با ازدواج این دو دلداده شوریدگی و دیوانگی مجنون است. اما جامی بزرگترین عامل جدایی لیلی و مجنون را دشمنی دو قبیله ذکر کرده که با تعبیر عارفانه او از قصه سازگارتر است. نظامی برعکس روایت های عربی داستان در تصویر چهره های شخصیت های داستان و لیلی برتری داده است. افسانه های عربی فقط در محور نام مجنون دور می زند و تنها از عشق مجنون سخن گفته شده است. در سراسر داستان نظامی تمثال لیلی نسبت به مجنون با وقارتر و ستیزجوتر تصویر شده است، ولی علارغم این برتری ها، لیلی خود را در زیر یوغ سنگین سنن پوسیده جامعه فئودالی می‌بیند و تحمل می‌کند. جامی نیز همچون نظامی موقعیت دشوار زن را به درستی تصویر کرده است. Thank you. پایان این عشق از نگاه هر دو شاعر از همان آغاز روشن است که چیزی جز مرگ و نیستی نیست و در هر دو روایت لیلی و مجنون از همان آغاز می دانند که نصیبشان از این عشق جز مرگ نیست. مأخذ عرب به اتفاق وفات لیلی را پیش از مرگ مجنون نوشتند و نظامی نیز به اقتباس از این منابع مجنون را شاهد مرگ لیلی قرار داده است و میگوید لیلی در بستر مرگ راز عشق خود را با مادرش در میان می‌نهد و خود را کشته راه عشق می‌نامد. مجنون هم بعد از اطلاع از مرگ لیلی بر سر خاک او می‌رود و از خدا می‌خواهد که او را از مهنت زندگی وارهاند. خداوند نیز تقاضای بنده صادق خود را اجابت می‌کند و مجنون در حالی که گور لیلی را در بر گرفته است ای دوست می‌گوید و جان می‌سپارد. نظامی می‌گوید که خیشان و گزیدگان جمع شدند و پهلوگه دخمه لیلی را باز کردند و مجنون را در کنار لیلی به خاک سپردند. اما در روایت جامی مجنون پیش از لیلی وفات می کند. به گفته او شخصی که هر از گاهی به مجنون سر می زده، یک بار که به سراغ او می رود، مجنون را در حالی پیدا می کند که آهویی را بغل کرده و با او جان داده است. آن فرد به قبیله مجنون خبر می دهد و آنان مجنون و آهو را به خاک می سپارند. لیلی نیز از داغ مرگ مجنون بیمار می شود و وصیت می کند که در پای تربت مجنون به خاک سپرده شود و می میرد و خانوادش لیلی را در کنار مزار مجنون به خاک می سپارند. دوستان عزیز، و پایان برنامه این هفته روایتگر گنج ها رسیدیم. از اینکه همراه ما بودید سپاس و تشکر. در برنامه آینده به بررسی یکی دیگر از آثار نظامی گنجوی خواهیم پرداخت. دو شماره پیامک داریم که میتونید با ما در ارتباط باشید. در ایران 3800-226 و در افغانستان 0-794-71-71-44. همچنین از طریق سایت میتونید صدای ما را دریافت بکنید. parstoday.ir/dari آدرس سایت رادیو دری است. پیروز و تندرست باشید تا فرصتی دیگر. بدرود. ساعت 2 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات میفرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر مجدد دارم حضور یک و یک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. بنده حسن‌زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. اداره ملی آمار و اطلاعات افغانستان اعلام کرد در سال جاری بیشترین واردات کالا با افغانستان از کشور ایران بوده است. اداره ملی آمار و اطلاعات افغانستان در گزارشی تازه اعلام کرد ارزش صادرات و واردات در سه ربع اول سال جاری در این کشور به 7.5 میلیارد دلار رسیده است. بر اساس این گزارش بیشترین اقلام صادراتی افغانستان در سه ربع اول سال جاری با پاکستان با ارزش 689 میلیون و 900 هزار دلار بوده است. پس از آن هند و امارات متحده عربی در جایگاه دوم و سوم قرار دارند. گزارش اضافه می‌کند بیشترین اقلام وارداتی افغانستان نیز در این مدت از ایران بوده که در مجموع ارزش آن به 1 میلیارد و 318 میلیون و 900 هزار دلار رسیده است. پس از آن پاکستان با 1 میلیارد و 156 میلیون و 100 هزار دلار و چین با 1 میلیارد و 147 میلیون دلار در جایگاه دوم و سوم قرار دارند. در همین پیوند مسئولان اتاق تجارت و سرمایه گذاری طالبان میگویند بندر چابهار ایران ارزانترین و امن‌ترین مسیر برای انتقال کالاهای بازرگانان افغانستانی است. خانجان الکوزی عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان با بیان اینکه بندر چابهار نسبت به بندر واگه کراچی از مزایای بیشتری برای انتقال کالاها برخوردار است تاکید کرد که ایران با ارائه تسهیلات زیاد موجب کاهش هزینه انتقال کالا از این بندر تجاری شده و از امنیت بیشتری هم برخوردار است. عبدالسلام آخوندزاده جواد سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان گفت زمان آن گذشته که کشورها برای بهره‌گیری سیاسی، اقتصادی و تجاری افغانستان را تحت فشار می‌گذاشتند. و افزود که هرچند پاکستانی‌ها برای 11 روز تمام گذرگاه‌های خود را بر روی وسایط تجاری افغانستان بسته بود، اما برعکس گذشته هیچ‌گونه تأثیری در قیمت مواد خوراک در بازارهای افغانستان نداشت. سهیل شاهین رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر یک بار دیگر تاکید کرده است که تعیین نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان پذیرفتنی نیست. شاهین در گفتگو با شبکه خبری نشکه ژاپن گفته که نماینده ممکن است برای مداخله در امور داخلی افغانستان تلاش و برخی فیصله ها را بر افغانستان تحمیل کند. گزینش نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان از پیشنهادات کلیدی گزارش مفصل سازمان ملل متحد در مورد ارزیابی مستقل اوضاع در افغانستان است. در بخش پیشنهادهای این گزارش آمده که فرستاده خاص باید روی دیپلماسی میان شرکای همکار بین المللی و افغان و تحقق گفتگوهای بین الافغانی تمرکز کند. گزینش نماینده ویژه از مسائل اصلی مورد بحث در نشست دوحه در 29 و 30 دلو و میزبانی آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد بود. البته این نشست بدون معرفی نماینده ویژه به پایان رسید. دبیرکل سازمان ملل متحد در پایان نشست دوحه گفت ما خواهان آن هستیم که افغانستان با خود و همسایگانش در صلح باشد. گزارشی داریم از همکارم زهرا سلطانی از شهر کابل.
نشست دو روزه دوحه در غیاب حکومت طالبان و بدون تصمیم گیری در مورد تعیین نماینده جدید سازمان ملل متحد درباره افغانستان به پایان رسید، اما اشتراک کنندگان با برگزاری سومین نشست دوحه درباره افغانستان توافق کردند. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد در پایان این نشست در یک نشست خبری در دوحه گفته است که حاکمان افغانستان به هیچ یک از نگرانی‌های جامعه جهانی رسیدگی نکرده است. از همین رو جامعه جهانی نمی‌تواند پیشرفتی در تعامل با طالبان داشته باشد. آقای گوترش همچنان گفته که همه ی طرف‌ها بر این نظرند که حکومت متشکل از همه اقوام ساکن در افغانستان شکل بگیرد و نیز از مبدل شدن این کشور بلانه امن تروریستی جلوگیری شود و حقوق بشر با ویژه حقوق بانوان رعایت شود. او همچنان اشتراک هیئت حکومت طالبان را در چنین نشست‌هایی به سود حکومت طالبان دانسته است. در همین حال محمد نعیم وردک سرپرست سفارت حکومت طالبان در دوحه در مصاحبه‌ای گفته است که هیئت حکومت طالبان من حیث طرف اصلی گفتگو کننده از جانب افغانستان دعوت نشده بود. به خاطر همین حکومت طالبان تصمیم گرفت تا در نشست نمایشی اشتراک نکند.
فرصت متاسفانه از موی خانه ندیگه شوه، یعنی فرصت موی ندیگه شوه، فرصت متاسفانه مقابل جهت خانه چشاله غنه جوره که دیگه جلسه زایی شوه. موږ خوانان لیزای شوی او هغه په دې خاطر چې موږ ګډون کولو خو عمر چې تشریفاتي ګډون دې ملما په حیث نه
شماری از آگاهان مسائل سیاسی هم از جمله حامد صبوری بر این باورند که نشست دو روزه دوحه هیچ نتیجه مثبت و عملی برای افغانستان نداشت.
ما فکر میکنم که نشست دوحه به یک نشست ابتدایی بود با او دو موضوعی که این نشست به اساس از او برگزار شده بود که تعیین نماینده و جستجوی راه‌هایی که بتانه دروازه های تعامل با طالبان باز کنه کدام نتیجه بسیار مثبت و ملموس به دست نامد.
با این همه در نشست دو روزه دوحه که برای افغانستان برگزار شد نمایندگان بیش از 25 کشور و سازمان‌های بین المللی و منطقه‌ای با شمول شماری از فعالان حقوق زنان افغان و اعضای جامعه مدنی افغانستان حضور داشتند که رهبری آن را دبیر کل سازمان ملل متحد بر عهده داشت. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
تشکر می‌کنم از همکارم خانم سلطانی. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران بهانه‌های رژیم صهیونیستی در حمله به شفاخانه ناصر در خان یونس را فریبکارانه، نخنما و پوچ خواند. ناصر کنعانی شامگاه دوشنبه با انتشار مطلبی در شبکه اجتماعی ایکس در مورد توجیهات رژیم صهیونیستی در حمله به شفاخانه ناصر در خان یونس تصریح کرد. این اولین بار نیست که نظامیان رژیم جنایتکار اسرائیل با هدف حمله به غیر نظامیان و تکمیل پروژه خود در نسل‌کشی مردم فلسطین بهانه‌های نخنما و پوچ را دستمایه تجاوز به مراکز درمانی در غزه می کنند. و افزود هنوز افکار عمومی جهان فضاحت بجای مانده از ادعاهای دروغین مقامات صهیونیست در مورد شفاخانه شفا را فراموش نکردند که صهیونیست‌ها این بار با همان توجیهات فریبکارانه و شفاخانه ناصر در خان یونس حمله کردند. کنعانی ادامه داد این رویکرد ضد انسانی رژیم جنایت پیشه اسرائیل محکوم به شکست است و زنجیره فضاحت و رسوایی آن و حامیانش همچنان ادامه دارد. وزارت بهداشت باریکه غزه روز دوشنبه اعلام کرد در پای یورش نظامیان رژیم صهیونیستی با ساختمان قدیمی شفاخانه ناصر در خان یونس 150 بیمار در شرایط سخت و دشوار قرار گرفتن و اردوی رژیم اشغالگر حدود 70 نفر از کارکنان شفاخانه را بازداشت کرده است. سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد در نامه‌ای به رئیس شورای امنیت اعلام کرد که نماینده آمریکا در نشست این شورا با انتشار اطلاعات نادرست و ایراد اتهامات بی اساس علیه جمهوری اسلامی ایران در خصوص وضعیت یمن و دریای سرخ از تریبون شورای امنیت برای پیشبرد برنامه سیاسی کوتاه‌فکرانه خود سوء استفاده کرده است. در نامه امیر سعید ایروانی سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل برای رئیس شورای امنیت سازمان ملل آمده است، ایران این اتهامات بی اساس را قاطعانه رد می‌کند و آن را بهانه‌ای می‌داند که ایالات متحده از آن برای توجیه و مشروعیت بخشیدن به اقدامات غیر قانونی و تجاوز نظامی خود به یمن استفاده می کند. ایروانی ادامه داد همانطور که در نامه مورخ 15 جنوری 2024 تصریح شد، ایران همچنان با پایبندی خود به قطعنامه های 2140 و 2216 شورای امنیت متعهد است و هیچ گونه فعالیتی مغایر با این قطعنامه ها از جمله فروش یا انتقال تسلیحات انجام نداده است. و یفسود علاوه بر این، ایران همواره از حل مسالمت‌آمیز بحران یمن از طریق مجاری دیپلماتیک دفاع می کند و بر تعهد خود به امنیت دریایی و آزادی دریانوردی تاکید دارد. شنوندگان گرامی، به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم و اتفاق سایر همکارانم از حضورتان رخصت شده شما را به خداوند متعال می سپاریم. روزتان خوش و خداوند یار و نگهدار.
تشکر میکنم از همکارانم در واحد خبر که تازه ترین اخبار را تقدیم حضور شما کردند. از پخش نیمروزی رادیو دری در خدمت شما عزیزان هستیم. دعوت میکنم که در این لحظه شنونده برنامه نگاه روز باشید.
خبرها و نظرها در نگاه روز. با نام وید خداوند مهربان و سلام خدمت شما شنونده های گرامی و ارجمند. امروز نگاهی داریم به نشست افغانستان در دوحه قطر. در پایان نشست دو روزه نمایندگان ویژه کشورها در امور افغانستان به میزبانی سازمان ملل متحد در دوحه قطر، دبیر کل این سازمان آن را مؤثر و سازنده خواند، اما در عین حال افزود که مشکلاتی در تعامل جامعه جهانی با طالبان وجود دارد. در همین حال روسیه تصمیم طالبان برای شرکت نکردن در این نشست را منطقی خوانده است و گفته به این دلیل در گفتگو با نمایندگان جامعه مدنی افغانستان شرکت نکرد. با این حال آقای گوترش ضمن مخالفت با این دیدگاه روسیه تاکید کرد عدم شرکت نمایندگان طالبان آسیبی به این نشست نزد و این نشست به شکل کنونیش بسیار مؤثر بود. گوترش گفت بنبست کنونی جامعه جهانی در ارتباط با طالبان این است که بسیاری از کشورها در افغانستان یک دولت فراگیر می‌خواهند که شامل نمایندگان همه اقوام باشد و همچنین پیشرفت در زمینه حقوق بشر و خصوص حقوق زنان از مطالبات اصلی و شرایط اساسی بر رسمیت شناختن طالبان است. گفتنیز پذیرفتن نشدن شرطهای حکومت طالبان از جمله گفتگوی رو در رو با دبیر کل سازمان ملل و اینکه تنها نمایندگی رسمی از جانب افغانستان باشند از دلایل عمده شرکت نکردن طالبان در نشست دوحه است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در این باره گفت
خب افغانستان نخواست شرکت بکنه، دلیل هم داشت. امارات متحده افغانستان درخواست کرده بود که باید افغانستان به سرپرستی امارات متحده افغانستان یگانه جهت باشه که اونجا شرکت بکنه از برماندگی از افغانستان و بالای موضوعات مهم و عمده بحثای کلی و قاطع صورت بگیره، ولی متاسفانه که جهت مقابل شرایط ما پذیرفته نشد، ما هم خوب دانستیم که شرکت نکنیم. این قسم نشستار ما زیادتر شدیده ایم که اگر کسی نیت خوب افغانستان نداشته باشد یه همچون نشستا هم نتیجه نداده. ما باوری هستیم که نماینده مخصوص برای افغانستان نیاز نیست، افغانستان دچار بحران نیست.
اما مصطفی علیزاده کارشناس سیاسی در این خصوص نظر دیگری دارد و میگوید
عدم حضور طالبان در نشست دوحه دو مسئله را مطرح میکنه. یکی اینکه طالبان اراده به حل معضل افغانستان از طریق گفتگو و از طریق مذاکره و از طریق پذیرفتن خواست مردم افغانستان نداره. دومین مسئله این است که طالبان باید در این نشست حضور پیدا میکرد و حراس از حضور زنان گروه های مخالف خود نمیبود. عدم حضور طالبان در نشست دوحه باز هم موضع افغانستان را دوامدار میکنند و این برای مردم افغانستان و برای دولت فعلی و حکومت فعلی افغانستان چیز خوبی نخواهد بود. آنچه که من در دو نیم سال به کمتر بیشتر از دو نیم سال در حکومت فعلی افغانستان دیدم، همه موضوعات در گفتار مطرح شدن که ما سوال میخواییم، ما میخواییم در موضوع افغانستان حل شن، اما زمانی که بحث جدیتر میشه، بحث عملی مطرح میشه، اینها یک قدم پای خود پای عقب میکشن و این نشانگری این هستن که طالبان باید اراده داشته باشن، اما متاسفانه چنین مسئله وجود نداره. ما چندین بار در گذشته سیاسی افغانستان در نشست بن 2001 نشست دوحه اشتباه جدی صورت گرفت.
به هر صورت شرکت نکردن طالبان در نشست دوحه یکی از موضوعاتی بود که طی روزهای گذشته از ابعاد مختلف به بحث گرفته شد. اما حضور نداشتن طالبان چه تأثیری بر نتیجه این نشست خواهد داشت؟ محمد اکرم عارفی کارشناس سیاسی در این باره میگوید
زمانی که دولت افغانستان اعلان کرد که ما حضور پیدا نمیکنیم، به نظر میرسد که در یک وضعی تاریکتر ما قرار گرفتیم و شرایط مشکلتر خواهد شد. برای این که جامعه جهانی مجبوره که فشارهای خود را افزایش بدن، اگر دولت افغانستان از این طرف بخواید با جامعه جهانی وارد گفتگو شود و سازمان ملل هم اگر بخواید به صورت جدی مسائل افغانستان را تعقیب بکنه، هیچ راهی به جز تعیین یک نماینده خاص و ویژه وجود ندارد که باید این نماینده به صورت منظم و به صورت دقیق مسئله افغانستان را تعقیب بکنه.
اما نشست افغانستان در دوحه قطر جدا از مسائل داخلی افغانستان به باور کارشناسان و رقابت قدرت‌های بین المللی هم مرتبط است. پیر محمد ملازهی آگاه مسائل منطقه در این باره میگوید
بعد از اینکه چین تقریبا طالبان به رسمیت شناخت، یک بحث جدی توی اروپا و امریکا و بقیه کشورها حتی جهان اسلام هم وجود اومده و آن اینه که برای تا که میشه طالبان رو از این روند کلی مثلا مسائل جدا کرد و بده راحلی پیدا کرد. به نظر میاد که سازمان ملل هم تو این جهت داره حرکت میکنه، یعنی میگه خب طالب بنوانی که واقعیت اومده قدرت گرفته، اون مشکلات فکری هم وجود داره نسبت به زنان، نسبت به مسائلی که اونا اسلامی تلقی نمی کنن، به هر حال این بنوانی واقعیت باید پذیرفته بشه و یه واش واش برن به طرف این که به اصطلاح طالبان رو بیارن توی مجامع جهانی را بدن و طالب بشه یک دولت رسمی مثل بقیه دولتایی که تو سازمان ملل حضور دارن. این هم نکته به نظر من خیلی مهمیه که البته بخشش برمیگرده به اون رقابت پشت پرده ای که بین چین و امریکا و اروپا و روسیه وجود داره. یعنی در واقع وقتی چین اومد این حرکت کرده و روسا هم به احتمال زیاد در پی این حرکت هستن، غربی ها حس میکنن که اگر به اصطلاح افغانستان رو هم چنان که تا حالا نادیده گرفتن نادیده بگیرن، در اون صورت افغانستان میفته به دامان چین و روسیه و منافع استراتژیک غرب رو میتونه به خطر بندازه. مجموعه این شرایط به اصطلاح موضوعاتیه که تو دوحه در پشت درهای بسته مورد بحث قرار میگیره. هنوز چیز خیلی جدی رو به اصطلاح مطرح نکردن. این جلسه 3 روزه هست. حالا بعدش که بیانیه بدن اینا معلوم میشه که مسیر مثلا انتخاب شده در این اجلاس دوحه چه خواهد بود در ارتباط با طالبان.
نشست افغانستان در دوحه قطر دومین نشست و میزبانی سازمان ملل در دوحه قطر بود. دبیر کل سازمان ملل گفت برای مؤثریت و رسیدن به نتیجه نیاز به نشست‌های بعدی است. او افزود که نشست بعدی با همین ساختار ولی با محتوا و در سطح متفاوتی برگزار خواهد شد و ابراز امیدواری کرد که نمایندگان حکومت طالبان هم در نشست بعدی حضور داشته باشند. درباره تعیین شدن یک نماینده ویژه برای تعامل جامعه جهانی با طالبان از سوی سازمان ملل هم آقای گوترش گفت که به مشورت‌های خود ادامه می‌دهد و در این زمینه تصمیم می‌گیرد. گفتنیست طالبان با تعیین چنین نماینده‌ای مخالفت کرده‌اند. گفته می‌شود که مهمترین هدف سازمان ملل از تشکیل نشست دوحه هم انتخاب نماینده ویژه این سازمان برای افغانستان است که البته چنانچه اشاره شد طالبان به شدت با آن مخالف است. کارشناسان می‌گویند اگرچه انتخاب نماینده ویژه بر اساس قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل صورت می‌گیرد، اما تجربه گذشته انتخاب نمایندگان ویژه نشان می‌دهد که هرچقدر با کشورهای همسایه افغانستان هماهنگ‌تر باشد بهتر می‌تواند به حل مشکلات این کشور کمک کند، زیرا اعتقاد کشورهای منطقه و همسایه افغانستان نیز این است که راه حل منطقه‌ای پاسخگوی حل مشکلات این کشور است و نشست دوحه نیز بایستی در مسیری حرکت کند که موجب تقویت راهکارهای منطقه‌ای برای کمک به حل مشکلات افغانستان شود. در غیر این صورت محافل غربی و خصوص آمریکا ممکن است از طریق سازمان ملل به عنوان بازوی عملیاتی خود بخواهند همه تلاش‌های منطقه‌ای برای کمک به حل مشکلات افغانستان را منحرف و ضایع کنند تا ابتکار عمل بحران افغانستان را همچنان در دست داشته باشند. اما جدا از این گونه رقابت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی در خصوص موضوع افغانستان، موضوع مهم آن است که راه حل بحران افغانستان چه می باشد؟ مسئولان حاکم بر افغانستان چه اقداماتی می توانند و باید انجام دهند در این خصوص؟ مصطفی علیزاده کارشناس سیاسی در این باره می گوید
طالبان هم باید به دنبال حل موضوع افغانستان باشند. اگر می خواهند واقعا از این وضعیت بیرون شد، چون این وضعیت پایدار نیست، این وضعیت ثبات ندارد. 20 سال گذشته همچنین وضعیت حاکم بود در افغانستان، ثباتش برای یک روزه باید بین رفتن. اگر بخواید به صورت دائمی موضوع افغانستان حل شوه، باید بپذیریم مثلا که در افغانستان حقوق مختلف هستند، زنان وجود دارد و این جزء از افغانستان و جزء این کار ناپذیرش هستند و طالبان انتظار داشته باشه بتونه موضوع افغانستان حل کنند. مردم افغانستان دیگه خسته شده. تا چه زمانی باید مردم در جنگ و موضوع برادر چی با هم دیگر حرکت کنند؟
خب شنونده های گرامی و هرجمند، رسیدیم به لحظات پایانی برنامه نگاه روز. تشکر از همراهیتان. این برنامه را از طریق سایت هم میتونین شما دوستای عزیز دنبال بکنید. parstoday.ir/dari آدرس سایت هم است. وقتتان خوش و خدا نگهدار.
همچنان از پخش نیمروزی رادیو دری در خدمت شما عزیزان هستیم. خوشحال میشیم که نظرات و پیشنهادات خودتان را با ما در میان بگذارید از طریق دو شماره پیامک 3800-226 در ایران و 0794-71-71-44 در افغانستان.
واسه دیدنم نداری، منی که زندگیمو پای تو باختم، هیچی نگفتم و تنها نشستم و پای تو سوختم و سوختم و ساختم. ساکتم و حرفم بخیشه تو زینم، میرم یه گوشه ای تنهایی میشینم، ظاهرم خوبه ولی حالم اصلا خوش نیست، روبرومیم و خواب تو میبینم.
از پخش نیمروزی رادیو دری شهر مشهد مقدس در خدمت شما عزیزان هستیم. برنامه در وادی نور در این لحظه تقدیم حضور شما خواهد شد.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور.
الهی، هر روز نام تو را بر زبان جاری می سازیم و یاد تو را در قلب های من می پرورانیم.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله نور على نور، بسم الله نور على نور.
سلام و درود دوستان عزیز، شنونده های گرامی، یارانه همدل، با مهر در کنار شما هستیم از برنامه در وادی نور از رادیو دری. 3826 در ایران، 0794-71-7144 در افغانستان در خدمت شماست. با تقدیم این بخشا در کنار شما هستیم. داستان آیات، هدایت یافتگان، ایستگاه تلاوت، تفسیر روان، و آموزه‌های زندگی ساز. امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام می فرمایند: آگاه باشید، قرآن پند دهنده است که نمی فریبد، هدایت کننده است که گمراه نمی سازد، و سخنگوی است که هرگز دروغ نمی گوید.
قرآن، 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 قرآن.
دوستان عزیز، همراه میشیم با همکارمون خانم فرشته خالقی تا با شأن نزول آیه 122 سوره توبه آشنا شویم. داستان آیات، روز به روز بر اقتدار، شکوه و یکپارچگی مسلمانان و ناامیدی کافران و منافقان زبون افزوده می شد. منافقان برای کاستن از حضور مسلمانان در میدانهای جنگ و وسوسه رفاه طلبان می پرداختند تا بدین گونه میان سپاه اسلام شکاف افکنند. روش پیامبر در برخورد با منافقان مسالمت‌آمیز بود، با آنان مدارا می‌کرد و بیشترین نرمش را از خود نشان می‌داد. ولی آنان گستاخانه بر کارشکنی و توطئه‌های خیش می‌افزودند. با نزول آیات الهی، خداوند کردار ناشایست و توطئه‌آمیز منافقان را نکوهش کرد و آنان را به عذاب سخت بیم داد. نزول این آیات آنچنان در تحریک احساسات و عواطف دینی مسلمانان مؤثر بود که همه حضور نیافته های در جنگ و خود آمدند و دریافتند که این کار آنان گرچه با عذر باشد، در راستای خواسته کافران و منافقان است. به همین دلیل از آن پس همه رزمندگان با حضور یک پارچه و گسترده خیش و فراخوان پیامبر لبیک می گفتند و کسی در مدینه باقی نمی ماند و حتی در جنگ هایی که پیامبر با دلایل امنیتی در مدینه می ماند، حضور مسلمانان در میدان جنگ چشمگیر بود. گفتنی است ممکن بود این موضوع پیامدهای زیانباری را برای مسلمانان در بر داشته باشد، زیرا اگر این جنگ ها به درازا می کشید، مسلمانان تشنه حقیقت و جویای معارف اسلامی از نعمت وجود با برکت پیامبر محروم می ماندند. این وضعیت با اصول اسلامی که بر پایه دانش و آگاهی بنا شده است ناسازگار بود، زیرا مؤمنان نادان در فرهنگ اسلامی جایگاه ندارند و اسلام همواره بر فراگیری دانش و دوری از نادانی تاکید می کند. در اینجا آیه 122 سوره مبارکه توبه نازل شد و اعلام کرد که جز هنگام ضرورت شایسته نیست همه مسلمانان به میدانهای جنگ بروند. باید گروه در مدینه بمانند و معارف و احکام اسلام را از پیامبر بیاموزند تا پس از بازگشت مجاهدان آن را به ایشان یاد دهند. ترجمه آیه 122 سوره مبارکه توبه این چنین است:
شایسته نیست مؤمنان همگی به سوی میدان جهاد کوچ کنند، چرا از هر گروهی از آنان طایفه ای کوچ نمی کنند و طایفه ای در مدینه بماند تا در دین و معارف و احکام اسلام آگاهی یابند و به هنگام بازگشت به سوی قوم خود آنها را بین دهند. شاید از مخالفت فرمان پروردگار بترسند و خودداری کنند.
همچنان از رادیو دری برنامه در وادی نور در خدمت شما هستیم و امیدوار هستیم تا پایان ما را همراهی کنین.
هدایت یافتگان
با نام و یاد خدا. سلام دوستان عزیز، عصر شما بخیر. در این برنامه با خانم الیزابت رابینسون، بانوی تازه مسلمان آمریکایی که اصلاً اعتقادی به خداوند نداشت و داستان مسلمان شدنش آشنا می شویم. دوستان، اینکه الیزابت چگونه مسلمان شد و چرا به این دین آسمانی روی آورد، شروع این ماجرا به آخرین سال تحصیل او در دبیرستان برمی‌گردد. او در این باره می‌گوید: آخرین سال دبیرستان بودم که با یک نفر در کلاس آشنا شدم و فهمیدم که مسلمان است. بدون هیچ کنجکاوی خاصی فقط خواستم چیزهایی در مورد اسلام یاد بگیرم. آن موقع می دانستم که آنها حق نداشتند با جنس مخالف ارتباط برقرار کنند و مشروب و گوشت خوک بخورند. خب برایم جالب بود و مهمتر از آن دلیلش بود. بعد با پیشنهاد همکلاسیم رفتیم به یک کتاب فروشی اسلامی در محله من و یک کتاب در مورد اسلام خریدم. بعد از خواندن کتاب در یوتیوب یک سری ویدئو در مورد اسلام نگاه کردم و به صورت هفتگی در یک سری همایش که مسلمانان برگزار می کردند شرکت کردم. البته طبیعی است کسی که حتی به خدا باور ندارد و سختی یک دین را انتخاب می کند. آن هم در جامعه ای چون آمریکا که اکثریت مردم مسیحی هستند. به همین دلیل الیزابت می گوید که 2-3 سال در زمینه اسلام تحقیق کردم. اتفاقاً اسلام نیز افراد را به تحقیق و تأمل درباره آموزه‌های این دین دعوت می‌کند و برای علم و تعقل و پژوهش جایگاه خاصی قائل است. دوستان، الیزابت به تدریج بر اساس ندای فطرت خود و اسلام گرایش پیدا کرد. زیرا علاوه بر آن که با عقل و منطق اسلام را میتوان اثبات کرد، این دین الهی با فطرت خدایی انسان نیز سازگار است. وی احساس خود را در جریان تحقیق در مورد اسلام چنین بیان میکند: گویی با اسلام احساس راحت تری داشتم. جالب این که وقتی شروع به یادگیری اسلام کردم، اصلا فکر نمی کردم باورش کنم، اما به طرز عجیبی مستقیماً به قلب من راه پیدا کرد و می دانستم که درست است. دوستان، الیزابت بلافاصله با مطالعه قرآن و زندگی پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم پرداخت و به نتایج جالبی رسید. او میگوید: قرآن خیلی عالی است، خیلی. در مورد پیامبر هم همینطور. با توجه به تحقیقات و مطالعات من، پیامبر بهترین و کاملترین مردی بوده که من میتوانم در ذهن خودم تجسم کنم. به خاطر همین چیزها مطمئن بودم اسلام میتواند از من انسان بهتری بسازد. بله دوستان، به این ترتیب خانم الیزابت رابینسون مسلمان شد. او بر این باور است که بعد از مسلمان شدن یک چیز اصلی را به دست آورده و آن آرامش است. و این آرامش در واقع تفسیر این آیه از قرآن است که می فرماید: آگاه باشید که با یاد خداوند دلها آرام می گیرد. البته دوستان، الیزابت به این حد راضی نیست و همانطور که اسلام خواسته و دنبال کاملتر شدن است. او می گوید: مطمئنن برای کاملتر شدن راه طولانی در پیش دارم، اما این نکته را دریافتم که شادی و خرسندی حقیقی در رضایت خداوند است و شادی حاصل از دنیا موقتی است.
الحمدلله. Allah loves me, Allah loves you, Allah loves صراطا مستقيم الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله
أنا مسلم. تشکر و سپاس از همراهی شما با برنامه در وادی نور. در ادامه دلجان را تلاوت می بخشیم با تلاوت آیات 151 تا 153 سوره انعام با صدای استاد احمد محمد عامر.
الذین آتیناهم الکتاب یتلونه حق تلاوته
ایستگاه تلاوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى بعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون
صدق الله العلي العظيم.
مساجان زمانی از مشهد پیام دادن نوشتن سلام به همه شما عزیزانی که در برنامه دروادی نور زحمت میکشین. به نظر من قرآن کریم کتاب هدایت همه انسانها در همه دوران هست. پس بر ما واجب است که هر روز حداقل 5 آیه از آن را با ترجمه بخوانیم.
گل آیات خدای متعال همه سوره های قرآن مجید جریان نفس پنجره هاست نبض زندگی و عشق است و امید جریان نفس پنجره هاست نبض زندگی و عشق است و امید
تشکر از همراهی شما دوستان. در ادامه برنامه جناب آقای شجاعی در خدمت شما خواهند بود.
تفسیر روان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به شما قرآن دوستان عزیز، در این بخش از برنامه در خدمت شما هستیم تا با تفسیر آسان و روان آیات هفتم و هشتم سوره منافقون آشنا شویم. اکنون گوشی جان می سپاریم با تلاوت و ترجمه این آیات.
هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون.
آنها کسانی هستند که میگویند به افرادی که نزد رسول خدا هستند انفاق نکنید تا پراکنده شوند، غافل از این که خزائن آسمان ها و زمین از آن خداست، ولی منافقان نمی فهمند.
یقولون لئن رجعنا الى المدینه لیخرجن الاعز منها الاذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون.
آنها میگویند اگر به مدینه بازگردیم عزیزان ذلیلان را بیرون میکنند، در حالی که عزت مخصوص خدا و رسول او و مؤمنان است، ولی منافقان نمی دانند.
در برنامه قبل به برخی ویژگی های منافقان از لحاظ گفتار و رفتار اشاره شد. این آیات به نکات دیگری در مورد آنها می پردازد و می فرماید منافقان نه فقط خودشان از کمک به اهداف رسول خدا سر باز می زنند، بلکه دیگران را نیز به بهانه های مختلف از هر گونه کمک به یاران پیامبر باز می‌دارند تا آنها از اطراف رسول خدا پراکنده شوند. مسلمانانی که از مکه به مدینه هجرت کرده بودند از نظر مسکن و پوشاک و غذا در تنگنای بسیار بودند، لذا هر یک از مسلمانان مدینه به نحوی با آنها کمک می‌کردند. اما منافقان مدینه که خود را برتر از مهاجران می‌دیدند و دیگر مسلمانان مدینه می گفتند با آنها کمک نکنید تا به شهر و دیار خودشان بازگردند. منافقان بر این گمان بودند که داشتن مال و ثروت نشانه عزت و اقتدار و فقر و نداری دلیل ذلت و خاری است، در حالی که مال و دارایی امانت خدا در نزد ثروتمندان است تا روشن شود که آیا آنها به نیازمندان و درماندگان رسیدگی می کنند یا نه. در حقیقت عزت و ذلت واقعی انسان به میزان ایمان او به خداوند و اطاعت از دستورات او بستگی دارد، نه دارا بودن یا ندار بودن. مؤمنان خداجو، از این آیات چهار نکته می آموزیم. یک، تنگناهای مادی و فشارهای اقتصادی نباید